أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شرایطی که برای صحت شرط ذکر شده است متعدد است. 5 شرطش گذشت. شرط اول این بود که شرط در ضمن عقد، بنابر اینکه صحتش مشروط به این باشد که در ضمن عقد باشد، باید مقدور باشد. دوم آن است که باید مشروع باشد. سوم اینکه غرض معتد به عقلایی داشته باشد. چهارم اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد که در بحث‌های سال گذشته مطرح شد. شرط پنجم که در تلیعه بحث امسال مطرح شد این بود که مخالف مقتضای عقد نباشد. این شرط پنجم یک دامنه مبسوطی داشت و دارد که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه و امثال مثل ایشون رو به 13 قسم منتهی کردند که در باره بعضی اقسامشون اظهار نظر کردند، بعضی اقسامشون واضح بود. اون مقداری که مربوط بود به قاعده فقهی اون مقدار بحث شد. اون مقداری که به مسائل فقهی مربوط می شود هر موردی نیازمند دلیل خاص خودشه. ملاحظه فرمودی که بحث درباره شروط یه قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. الان بحث در نیست که فلون مسئله فلون بی صحیح هست یا صحیح نیست. بحث در این است که شرط اگر فاقد این اوصاف بود و این لوازم بود باطل است، چه در بی، چه در عقود دیگر، چه در مزارعه، چه در مضاربه، چه در اجاره. اگر یه مطلبی فراگیر بود اختصاصی به جایی نداشت میشه قاعده فقهی. اون مطالبی که قبلا میگذشت به اینکه بایع باید اینچنین باشد، مشتری باید اینچنین باشد، مبیع باید اینچنین باشد، ثمن باید اونچنین باشد، اینا مسئله فقهی بود که دیگه در باب اجاره و امثال اجاره راه نداشت. اما این درباره قاعده شرط است. تبیین درباره المؤمنون شروطی هست که به قاعده فقهی برمیگردد. لذا اون مسائل جزئی که مرحوم شیخ مطرح کرد فرمودن غالبا طرح نشد. خود مرحوم شیخ هم اعتراف کرد که این در هر بابی نیازمند به اجتهاد خاص فقیه است. در اون باب اون میشه مسئله فقهی. اما وقتی گفته شد شرط پنجم آن است که شرط مخالف مقتضای عقد نباشد، این کاری به بیع ندارد، که کاری به اجاره ندارد، که ای عقد کان، اون میشه قاعده فقهی. بنابراین اون بحث های اقسام 13 گانه که برای اسمام کاظم رضوان الله علیه مطرح فرمودن به سایر فقهاء رضوان الله علیه مطرح کردن، بخش وزیع اونا از حوزه قاعده فقهی بیرون است. میشه مسئله فقهی. در هر مسئله فقهی باید انسان نظر خاص بده. شرط ششم از شرایط صحت شرط این است که این مجهول نباشد. شرط اول این بود که این مقدور باشد. شرط ششم این است که این معلوم باشد. خب آیا علم بما انه علم شرط صحت شرط است؟ که اگر مجهول بود از این جهت که فاقد شرط علم است باطل است. میفرمان نه، ما دلیل نداریم که شرط باید معلوم باشد. نه علم شرط است نه جهل مانع، بلکه اگر مجهول بود به جهالت موجبت للغرر باطل است. اگر شرط مجهول بود ولی خصوصیتش شرط مجهول بود و جهل به خصوصیت آسیبی نرسوند، این شرط را غرری نکرد، خب این باطل نیست. این شرط پس علمی شرط است که رافع غرر باشد، جهلی مانع است که موجب غرر باشد. اگر موجب غرر نبود باطل نیست. خب جهالتن موجبتن للغرر، آیا اگر شرط در اثر جهل غرری شد این شرط باطل است؟ یا نه باید قرار از شرط به مشروط به اون بی سرایت بکند اولا، بی را قراری کرده باعث بطلان بی بشود ثانیا، شرط در ضمن عقد باطل باطل از ثالثا، چون شرط با در ضمن عقد صحیح باشد. محور کدومه؟ خود قرار باعث بطلان شرط است یا حتما این قرار باید به بی سرایت بکند، بی را قراری بکند اولا و بی قراری باطل بشود ثانیا، شرط در ضمن عقد بیع باطل باطل می شود ثالثا، این کدومه؟ خود شرط اگر قراری بود دلیلی بر بطلانش هست یا نه؟ خب الان ما داریم درباره شرط صحت شرط بحث میکنیم و حق هم این است که شرط چه در ضمن عقد لازم باشد چه شرط ابتدایی باشد مشروع است، مشمول عموم المؤمنون عند شروطهم هست. المؤمنون عند شروطهم همونطوری که شرط ضمنی را شامل می شود، شرط بدعی را هم شامل می شود. اگر بیعی در کار نبود تا قرار شرط به بیع سرایت بکند که راهی برای بطلان این شرط نیست. آیا دلیل داریم بر اینکه مطلق قرار باعث بطلان اون شیء است؟ شرط قراری باطل است یا نه؟ خب در چند حوزه پس باید بحث بشود. بنابر اینکه شرط الا و لابد باید در ضمن عقد باشد، صحت و بطلان این شرط مربوط به صحت و بطلان اون عقد است. اگر عقد باطل بود شرط در ضمن عقد باطل باطل است، و اگر شرط صحیح بود عقد صحیح بود شرط در ضمن عقد صحیح میتواند صحیح باشد. حوزه دیگر آن است که نه، چون شرط مطلقا چه در ضمن عقد باشد چه بدعی و ابتدایی باشد مشمول المؤمنین شروطهم هست. آیا شرط قراری باطل است یا باطل نیست؟ ما همچه دلیلی داریم که بگوید مطلق قرار باعث بطلان اون شیء است یا نه؟ در باره امر اول که معروف همین است که شرط الا و لابد با در ضمن عقد باشد که شرط ابتدایی را نمیرن، گرچه بسیاری از بزرگان با این نظر موافق نیستند که ماول حق شرط ابتدایی هم نافذ است، مشمول عموم المؤمن شروطه هم است. این بزرگان میگویند به این که یه وقت است که این شرط به عوضین برمیگردد، شرط فعل در ضمن عقد نیست که شرط الخیاطه و نحوه ها. شرط از کون المبیع کذا، شرط از کون الثمن کذا، این شرط مجهول است. چون شرط به وصفی از اوصاف عوضین برمیگردد و این شرط مجهول است، پس احد العوضین یا کل العوضین مجهول است. وقتی مجهول شد این جهالت تو متن بیع است، وقتی جهالت تو متن بیع شد میشه قرار، بنابراین که قرار همون جهل باشد نه خطر. البته این گونه جهل ها باعث اقدام خطری است. پس اگر قرار به بیع سرایت نکند دلیل بر بطلان نیست. حالا اگر به بیع سرایت کرد یقینا باطل است. چرا؟ چون این حدیث معروف نهی النبی عن بیع القرار پذیرفته شده است. این نهی چون به معامله تعلق گرفته است ارشاد وضعی است، یعنی نکنید که نمی شود. نهی در معامله اینه. یه وقت است میگن این کار حرام است، نظیر دعای بیع وقتا ندا که اذا نودی للسلام یوم الجمعه فذروا البیع واسألوا ذکر الله وذروا البیع. این معلوم است که منظور این است که وقتتون را صرف بیع نکنی. حالا بیع به عنوان یک نماد اقتصادی مطرح شده است. در هنگام اذان نماز جمعه وقتتون را صرف کار تجاری مانند اون نکنید، اجاره همین طور است، وکالت همین طور است، مزارعه و مزاربه همین طور است، اختص بین نداره و حرمتش تکلیفی است بین وضعی. حالا کسی معصیت کرده، خرید و فروش کرده، اجاره کرده، اون بیعش صحیح است، اجارهش صحیح است، هرچند معصیت کرده، بنابراین که حضور وجوب عینی داشته باشه، وجوب تعیینی داشته باشه. اگر چنونچه این گونه از نهی باشد، معلوم است که تکلیفی است و از این نیست. اما اگر چنونچه لا تبع ما لیس اندک بود و مانند اون بود، چیزی که نداری نفروش، چیزی که اختیارش در دست تو نیست نفروش، این نهی نهی ارشادی است، یعنی نکن که نمی شود. حالا کسی مال مردم رو فروخت و تصرف خارجی نکرد، تصرف عقدی کرد، ایجاب کرد، عقد صیغه ایراد کرد، فرش کسی رو فروخته که معصیتی نکرده، چون تصرف خارجی که نشد بشه غصب، معاتات هم که نشد که بشه تصرف غاصبانه، یه عقدی بود، یه کار لغوی کرده. همون لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیش تو نیست، مقدور تو نیست، در اختیار تو نیست، نفروش، یعنی نفروش که نمی شود، این ارشاد وضعی است. خب نهى النبي عن بيع الغرر، از همین قبیل است، یعنی نکن که نمی شود، ارشاد وضعی است. پس اگر شرط مجهول بود یک، و به عهد العوضین برگشت دو، غرر شرط به غرر بیع سرایت می کند سه، این حدیث پذیرفته شده نهى النبي عن بيع الغرر شامل می شود چهار، این حدیث هم ناظر به وضع و ارشاد و بطلان است، نه تکلیف محض پنج، این معامله باطل شش. حالا اگر اینجور نشد، این جهل مال شرط بود و مشروع سرایت نکرده، نظیر یک فعل که شرط الخیاطه، که شرط الهیاکه، که شرط الکتابه در ضمن عقد بی، که این به عهد العوضین بر نگشت، فرض کنیم که شرطی داشته باشیم که مجهول باشد و جهالت او به حریم بی سرایت نکند، چه دلیلی داریم بر بطلان این شرط؟ چه دلیلی داریم بر بطلان این شرط؟ اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و امثال ایشون فرمودند که جهالتن تسری الالبی، برای همین است، برای اینکه ما در اثبات بطلان شرط غرری مشکل جدی داریم. چرا شرط غرری باطل است؟ اگر غررش به بی سرایت نکنه؟ گفتن به این که دلیل بطلان شرط غرری اگر این غرر به بی سرایت کرد، که خب بی بر اساس حدیث معروف نهى النبي عن بيع الغرر میشه باطل، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. ولی اگر قرار شرط به بی سرایت نکرد، ما چه دلیل داریم بر اینکه این شرط باطل است؟ با اینکه بی باطل نیست. میگن چون مرحوم علامه در تذکره به نحو مرسل فرمود به اینکه نهى النبی صلی الله علیه وسلم عن الغرر، یه مرسل است، نه نهى النبي عن بيع الغرر، رسول نهى النبي عن الغرر، این مرسل است. و این غرر هم مطلق است، چه در باب شرط باشد، چه در باب بی باشد. لذا بسیار از این بزرگان در باب وکالت، در عقود دیگر به همین مسئله غرر توسط کردن، گفتن وکالت غرری باطل است، مزاربه غرری باطل است، به اینکه اونها بی نیست، پس معلوم میشه مطلق قرار باعث بطلانه دیگه. خب ارکان اعتبار این مرسل تأمین شده است. چرا؟ برای اینکه مرحوم علامه به نحو ارسال این حدیث رو تذکر نقل کرد. یک، فقها هم که برابر این فتوا دادن و عمل کردن. دو، به دلیل اینکه در باب وکالت و امثال وکالت گفتن وکالت قراری باطله، ما که دلیل خاصی نداشتیم بر بطلان بکارت قراری که، مگر همین مرسله. پس سند در اثر عمل اصحاب تعمیل می شود، دلالتش هم کتاب است. مشکل دلالی نداریم ما، مشکل سندی داریم که این مرسل است، ضعف سندش به عمل اصحاب جبران می شود. پس چون این چنین است، شرط قراری میشه باطل، ولو بی باطل نباشد. لذا برخی از فقها رضوان الله علیهم بین صحت بی و بین صحت شرط، شرط قراری قائل به تفکیک شدن، فتوا دادن این بی صحیح است، این شرط باطل است، چون شرط قراری باطله. چرا بی صحیح است؟ برای اینکه قرار شرط به بی سرایت نکرد. چرا شرط باطل است؟ برای اینکه قراری است. چرا شرط قراری باطل است؟ برای اینکه مرسلی نه النبی و عن القرار که دلالتش تام است، پشتوانه سندش عمل اصحابه. اصحاب که در باره بکارت و امثال بکارت فتوا و بطلان دادن، دلیلشون نص خاصی نبود، به همین مرسله دارن عمل میکنن دیگر. بنابراین شرط اگر قراری بود باطل است، خواه به بیس قرارش به بیس سرایت بکند یا نکند. این اصاره بحث درباره اینکه شرط قراری باطل است. پس شرط باید معلوم باشد، مجهول بودنش باعث قرار اوست، خواه این قرار سرایت بکند به بیس، خواه سرایت نکند. این سخن از بعضی از جهات ناتمام است. چرا؟ چون اگر قرار شرط به قرار بی سرایت بکند، بی را قراری بکند، بله ما نه نبیان بی قرار داریم، این بی قراری میشه باطل. وقتی این بی باطل شد، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است دیگر. بنابراین که شرط بدعی نافذ نباشد و مشمول ادله شرط نباشد. اما اگر قرار شرط به بی سرایت نکرد کما هو المفروض، شما یه مرسله از تذکره من اللهم ارنا نقل کردی که نه النبی و ان القرار، ما می رو قبول داریم. فرمودید اگر چون چه مرسله پشتوانه عملی داشته باشد، این نوع تبیین است. بیان لطیف مرحوم حاج آقا رضا همدان رضوان الله علیه این است، او را ما قبول داریم. مرحوم حاج آقا رضا می‌فرماید به اینکه سر این که اگر روایت ضعیفی مورد عمل اصحاب باشد، ضعفش ترمیم می‌شود و حجت است، سرش اینه. آیه قرآن به ما می‌فرماید اگر فاسقی گزارش داد، گزارش فاسق حجت نیست، مگر اینکه تبیین کنی از اینجا کن فاسق مربین فتبینو. فرمود عمل اصحاب تکیه کردن روایت به عمل اصحاب، پشتوانه عملی اصحاب از دو طرف نوع تبینه. وقتی فقهایی که خودشون فرمودن روایت ضعیف حجت نیست، همین بزرگانی که به ما آموختن که روایت ضعیف حجت نیست، همه اینا دارن این روایت عمل میکنن، خب این نوع تبیین دیگه. چه اینکه اگر یه روایت صحیحی بود، از نظر سند صحیح بود، ولی هیچ کدوم بهش عمل نکردن، این معلومه مشکلی دارد دیگر. اونا که به عهد صدور، به عصر صدور نزدیکتر از ماین، همونها این روایت برای ما نقل کردن، همونها رو تو کتاب دفن کردن، عمل نکردن، من میشه مشکلی داشت دیگر. گاهی یه روایت محفوف به قرائن خارجی است، اون قرائن به ما نمیرسد، به قدما رسیده است، لذا بهش عمل کردن. گاهی یه روایتی محفوف به قرائن است که باعث وهن اوست، اون قرائنه به ما نرسیده، لذا فقها بهش عمل نکردن. فرمایش بر ماجاغرزا این است که اگر پشتوانه عملی داشته باشد، هازان نوع تبیینن، آیم به ما دستور داد که فحص کنید، تبیین کنید، برای شما روشن بشه، و این روشن شدن دیگه. به هر تقدیر ما این رو قبول داریم که اگر روایت ضعیف بود و پشتوانه عملی اصحاب را او را همراهی کرد، بلی میره حجت. اما تمام مشکل در این است که اون نکته دقیق گاهی ملحوظ است، گاهی ملحوظ نیست. همون بزرگوارانی که فرمودن اگر پشتوانه عملی داشته باشد نوع تبین است، او را از ضعف بیرون می آورد، چند امر را ذکر کردن. یک، عمل اصحاب منطبق باشد با مضمون این حدیث بدون کم و زیاد. دو، هیچ دلیلی در این مسئله وجود نداشته باشد مگر همین حدیث ضعیف، چون اگر دلیل دیگری باشد شاید اصحاب به استناد اون دلیل عمل کرده باشند. سه، مطابق با هیچ قاعده از قواعد عامه نباشد، چون اگر مطابق برخی از قواعد عامه بود شاید به استناد اون قاعده عام در اینجا عمل کردن، نه به این حدیث. اگر این مجموعه حاصل شد، ما احراز میکنیم که تنها سند اصحاب در فتوا دادن همین حدیث است. بله، این نوع تبینه، ما رو قبول داریم. اما اگر یه روایت ضعیفی بود، مضمون این روایت تو فتوای اصحاب بود ولی ما اسناد را احراز نکردیم، از کجا پشتوانه تأمین می شود؟ از کجا تبین است؟ شاید این اصحاب به قاعده از قواعد عامه که دسترسی داشتن عمل کردند. شاید برخی به فرون روایتی که محتمل و دلال است او را تام و دلال دونسته عمل کردن. شما از کجا احراز میکنید که اصحاب به این حدیث تمسک کردن؟ خب دیگه این ذرات بشعت المحمول میشه دیگه. این ذرات بشعت المحمول معنیش اینه که خب اگر ما احراز، اگر اصحاب به سرها گفتن سند ما همینه، خب این دیگه بیان رشد است دیگه. اما اگر شما به اجتهادتون میگید اصحاب چنین فتوایی رو دادن، یک، این روایت هم همین مطلب را میگوید، دو، پس این روایت میشه حجت، این سه، این رابطه یک منطقی قطع است. از کجا اصحاب به این روایت تمسک کردن؟ شما باید فحص بکنید یا بسیارها خود اون اصحاب به این روایت استدلال بکنن، بله این نوع تبینه، یا هیچ قاعده از قواعد عامه فقهی در بین نباشد که اصحاب او تمسک کنن، و هیچ حدیثی در جوامع روایی ما که مطابقه با این باشد نباشد که به اون عمل کنن. بله، اگر هیچ روایتی نبود، هیچ قاعده ای نبود و این مطلبم برخلاف قاعده است، برخلاف دستورهای اولی است، انسان اطمینان پیدا میکند که پشتوانه این روایت عمل اصحاب است، سند عمل اصحاب هم همین روایت است، باید میشه حجت. نه عملی که بکنن، ما احراز میکنیم به اینکه این روایت یه بچه صحتی دارد که این بزرگان بهش عمل کردن دیگر. بله، حتی تمام وسوق داشته باشه که برایشون معلوم بشه که صادر شده، ما برامون روشن بشه که این روایت صادر شده. چرا؟ برای اینکه همه این بزرگانی که خودشون گفتن روایت ضعیف حجت نیست دارن به این عمل میکنن، معلوم بشه یه پشتوانه سندی دارد دیگر، یه قرینه او را همراهی کرده است. خود این شخصی که از محضر امام سلام الله علیه بیرون آمده موثوق نیست، موثق نیست، ولی یک کسی همراه او بود که ساکت شد، معلوم میشه که این آقا شنیده دیگه. اگر یه راوی ضعیفی از محضر امام بیرون آمده و در کنار او یه انسان موثقی هم هست، در حضور او موثق، این دارد میگه من خدمت امام بودم، امام چنین فرمود، اون شخصم با سکوتش امضا کرده است، اینا قرینه است که این رخص راست میگوید. اگر این قرینه و امثال این قرینه این خبر ضعیف را همراهی کرد، این میشه حجت. یه همین چیزی ممکنه پیش قدما بوده و پیش متأخرین نبوده، لذا قدما بهش عمل کرده. از این جهت میگن که اگر روایتی ضعیف بود و ما احراز کردیم که اصحاب به این روایت عمل کردن، این میشه حجت. خب حالا شما مطلقا احراز کردی که هیچ قاعده‌ای در کار نیست مگر همین مرسله، احراز کردید که اصحاب رضوان الله علیهم که فرمودن شرط قراری باطل است به همین مرسله استناد کردن، یا احراز نکردی؟ اگر احراز نکردی که مرسله حجت نمیشه. اگر مرسله حجت نشد، در صورتی که این قرار از شرط به بی سرایت بکند، بی را میکند قراری اولا، مشمول اون حدیث معروف نهى النبی عن بیع القرار میشود ثانیا، این بی باطل میشود ثالثا، شرط در ضمن بیع باطل باطل میشود رابعا. این درست. اما اگر سرایت نکرد، شما دلیلی بر بطلان این شرط ندارید. شرط قراری خب چرا باطل است؟ این خلاصه اون بخشهایی که فرمایش مرحوم شیخ برمیگردد. مرحوم شیخ هم اصرار دارد که فرماید به اون که جهالت باید قرار بیاره. یه وقت از جهالت شخصی است. معلوم است که این کالای صنعتی که خریدن، این یخچالی که خریدن، اون کارتون اول است یا دوم است یا سوم است، کدوم یکی از این کارتون است؟ خب همش یکیه، اینکه جهل ضرری ندارد که. اما اگر نه، اینو مال هر کدوم یک کارخونه جدا باشد، این بله این جهالت قرار میاره. یه وقت از جهلی است که لا یوجب القرار، خصوصیتش مجهول است، خب باشه. یه وقت از جهلی است یوجب القرار، اون جهلی که لا یوجب القرار شرط ششم نیست. فرمایش مرحوم شیخ این است که از سادس این است که الا یکون مجهولا جهالتا توجب القرار، و چون دلیل مطلقی بر بطلان قرار نداریم، فرمودن قراری که یسری الالبی، یعنی قرار شرط به قرار بی سرایت بکند. پس اگر جهر موجب قرار نشود، دلیل بطلان اون شرط نیست. اگر جهر موجب قرار شرط بشود ولی باعث سرایت نکند به قرار بی، دلیل فعلا بر بطلان اون نیست. لکن اگر ما گفتیم اون مرسل تام است و شرط ابتدایی هم مثل شرط ضمنی باید مسئولا قرار باشد، کما لا یبعد، اگر چونچه این شرط قراری بود، شرط باطل است ولو در ضمن عقدم نباشد. خب خب این به شرط بی برمیگرده، نه مبی. یه وقت هست که این کالا رو میخرم به شرطی که ساخت فرون کارخونه باشه. یه وقت این بله به مبی برمیگرده و این دستگاه مبی رو قراری میکنه. یه وقت هست که نه، میگه این کالا رو شما میفروشم به شرطی که فرون کار رو برای من انجام بدی. اون کار معلوم نیست که چقدر زمان میبرد. این اگر قراری است، بی را قراری میکند، نه اون کالا را. اون کالا بعدش مشخصه. اگر چون که این وصف، این شرط مجهول، وصف عهد العوضین باشد، این به خود مثل عوضین برمیگردد. این در باب فصل دوم از فصول سگانه، این فصل سوم از فصول سگانه بی گذشت که عوضین باید معلوم باشد. اونجا هم مسئله قرار مطرح شد. اما اگر عوضین معلومن، این کالا رو فروخته، میگه یخچال رو به شما فروختم به شرطی که شما فرونکار رو برای من بکنی، نه به شرطی اینکه یخچال مال فرونکار خانم باشه، این به عوضین بر نمیگرده. پس حریم عوضین محفوظ از قراره، بی از که درگیره. حالا بی اگر درگیر بود باعث بطلان است یا نه، باید وارد بشیم. خب پس تا اینجا روشن شد به اینکه فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ تا کجاش تام است، تا کجاش ناتمام است، و اگر خواستیم مرسله تذکره را به سامان برسانیم الا بالعباد باید سند را استناد را احراز کنیم بماند. اما والذی ینبغی ان یقال، این شرطی که در ضمن عقد است، این خواه به عوضین برگردد خواه به عوضین برنگردد، بی را درگیر میکند. اگر به عهد العوضین برگشت، مبیع را درگیر میکند. وقتی مبیع درگیر شد، بی در گرو و در رهن است. وقتی که مبیع شفاف و روشن نباشد، بی گیر دارد دیگه. اگر چونچه به عهد العوضین بر نگردد، هیچ ارتباطی به عوضین نداشته باشد، بی را درگیر میکند. و اون حدیث معروف هم که نفرمود نه النبی او عن بیع مبیع غرری، که فبود نه النبی او عن بیع الغرر. بیع گاهی خودش درگیر غرر است، گاهی در اثری که مبیع غرری است درگیر است. گاهی یه وقت است که این یخچالی را که این آقا میفروشه اون آقا میخره، معلوم نیست مال کدوم کارخونه است. این بیع مبیع غرری است، بیع را غرری میکند. یه وقت است که فروشنده میگوید این یخچالی که مارکش فلانه است، تو دیدی، همه مشخصات دیدی، خودت هم کاملا آشنا بودی، این رو میفروشن به شرطی که فلان کار برام بکنی. خب فلان کار زمان میبرد، هزینه دارد، چقدر این زمان برد، چقدر هزینه دارد معلوم نیست. این بی رو درگیر میکند و در هر دو حال بی درگیر است. وقتی بی درگیر بود نه النبی هم بی القرار شاملش میشه. نهی هم نهی وضعی است، نه تکلیفی، ارشاد بطلان اوست. چرا ارشاد بطلان چرا درگیر میکند؟ برای اینکه بی دو تا حوزه دارد. یه حوزه مربوط به عوضین است که کالا چیست، ثمن چیست. اینجا ممکنه شفاف باشد، قراری نباشد. یکی اینکه انسان رو هوا که معامله نمی کند که وقتی گفت بعتو و اشتریتو، خودش متعهد می کند به تسلیم، باید پاش بیستد دیگر. صرف تملیک و تبادل طرفین سهل المعونه است، اما باید به شوش بیستد دیگر. این بی دو تا پیام دارد، یکی اینکه من این کالا را به شما تملیک کردم و ثمن را تملک، مشتری میگوید من این سمن را تملیک کردم، کالا را تملک. این یه قرار معاملی است در حوزه تملیک و تملک. یکی اینکه من روش وامیستم، این روی او وامیستم التزامی است در فضای عرف و شارع مقدسم همی را امضا کرده، فهمید عوف بالعقود، واجب روش وایستی. خب اینکه واجبی رو این وایستی، اگر نپرداختی مسئله است و عذاب الهی، یک کار مهم میه دیگر. این انسان گاهی باز تعهد میسپرد، گاهی بسته. اونجایی که باز تعهد میسپرد، مثل خیلی خرید فروش رایج، چیزی میخره، چیزی میفروشه، شرط خیار نمیکنه، شرطی هم نمیکنه که، برای تسلیم واجب است. یه وقتی چون مهم است، بسته این شرط رو، این که من ملتزم میشم روی او میستم، این رو بسته میبنده، نه باز. برای خود شرط قائل است، خیار قائل است، میگه یه هفته من خیار داشته باشم، یا به کارشناس مراجعه میکنیم تا 6 ماه من این اتومبیل رو بررسی کنم، به اختیار دارم، چون امر مهمی است. برای خودش خیار قرار میده. این خیار که مال اون حوزه اول نیست، مال تملیک و تملک نیست، مال پاشوامیستم است، مال التزام است، مال مدلو التزامی است، مال اونجاییست که اوفو بالعقود اونجا پاگو داشته، نه مال اونجا احل الله البی. احل الله البی باز یک چیز روشنی است، یعنی این تملیک در برابر این تملک مطلق. اما اوفو بالعقود گاهی باز است، گاهی بسته. این خیارها مال این حوزه دوم است، مال اوفو بالعقوده، یعنی به شرطی میدهم، به شرطی میگیرم، به شرطی پاش وامیستم که این رو داشته باشد. خیار مال این حوزه است، خیار مال احل الله البی نیست. احل الله البی بسته شد، تملیک و تملک بسته شد. این شخص که میخواد پاش بیستد گاهی باز است گاهی بسته، شرط میکند. اگر شرط کرد درست است که این شرط مال حوزه تسلیم و تسلم است، مال وفاست، ولی وفای به اون عقد دیگه. پس اصل اون عقد را درگیر میکند، اصل اون بیع را درگیر میکند. معلوم است که باش وامیستد یا وانمیستد. اگر که اون که این شرط قراری بود، معناش این است که این تعهدی که سپرده که من پاش وامیستم یا نه لرزان است. خب اگر تعهد لرزان بود، اصل بی میلرزد. انسان تملیک و تملک کرد ولی تعهدی ندارد که بده یا بگیره. وقتی اصل این تسلیم و تسلم لرزان بود، سرایت میکند به اصل بی، بی رو قراری میکند. وقتی بی قراری شد، مشمول اون حدیث معروف است، نه نبی و ان بی القرار. بنابراین اگر شرط قراری بود، یا این شرط مال احد العوضین است که مستقیما بی رو درگیر میکند، یا نه شرط فعل خارجی است، شرط فعل خارجی حوزه تسلیم و تسلم را، حوزه تعهد به وفا را درگیر میکند. وقتی حوزه تعهد به وفا درگیر شد، اون بیع خالی اثری ندارد که. وقتی کسی میگه من پای این عهد نمیستم، خب یقینا غرر این حوزه باعث لرزان شدن اصل بیع است. اصل بیع که لرزان شد، نه نبی یا هم بیع غرر هست. حالا ببینیم همه موارد این چین است یا نه. والحمد لله رب العالمین.